در قوانین اساسی برای این صلاحیت چون، ولی ذات کارشون این هست که بالاخره من حزب پیروز هستم و حق دارم 4 سال، 2 سال، 10 سال برای این مملکت قانون گذاری و قاعده گذاری بکنم. یک تفاوت مهمی قانون اساسی جمهوری اسلامی از این جهت با این نظام های دموکراتیک داره، نظام هایی که به این شکل هستن، و اونم این هست که در قانون اساسی ما چینشی که برای روند تولید مقررات و قانون شده یه محدودیت مهمی رو برای قانونگذاری ایجاد کرده، علاوه بر موارد مندرج در قانون اساسی که در سایر کشورها همین هست. ما در قانون اساسیمون پیشبینی کردیم که قانونگذاری بایستی بر اساس موازین شرع باشه و حداقل مغایرتی با احکام اسلامی نداشته باشه. این نکته خیلی مهمیه. قدرت، اینطوری میگن اندیشمندان علوم سیاسی، که ذاتاً میل به توسعه داره. کسی که قدرت رو در دست داره قاعدتاً توقع حرکت میکنه به سمت تمامیت خواهی و توسعه قدرت خودش. در نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران این ویژگی و این چهارچوب محوری و ذاتی که ما گذاشتیم، گفتیم قانونگذاری بایستی در چهارچوب شرع باشه یا برگرفته از موازین شرع مقدس اسلام باشه، بسیار اثرات مهمی رو میتونه داشته باشه. در این جهت به چه نحو؟ ببینید، بر واقع من اگر بخوام ساده بگم برای شنوندگان و مخاطبان عزیز این برنامه، ما برخلاف این نظام‌های سیاسی دیگه در واقع گفتیم اون حزب پیروز لزوماً آنچه را خودش صلاح میدونه به تشخیص خودش به نفع عموم یا به نفع حزب خودش نمیتونه بنویسه به عنوان قانون لازم اجرای کشور، بلکه باید چیزی رو بنویسد که در راستای موازین دینی باشد که اون دین 1400 سال پیش تشریع شده و مردم این کشور اون دین رو قبول دارن. اکثریت مردم این کشور به اون دین پایبند هستن، در مبارزات تاریخی بیش از 100 سال گذشته عمده درخواستشون این بوده است که این موازین شریعت حاکم باشه بر روابط اجتماعیشون، بر روابط سیاسی حاکمانشون، بر ارتباطاتشون با زمامداران. ما این رو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهادینه کردیم و این اثر خیلی مهمی داره. من حزب پیروزی که، من سیاستمدار پیروزی که در این نظام سیاسی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قدرت رو در دست میگیرم، یک محدودیتی دارم که در سایر نظام‌ها به این شکل این محدودیت وجود نداره، و اون محدودیت هم این هست که من باید قوانین و باید و نبایدها و دستورهایی میتوانم بدهم که در چارچوب دستورهایی باشه که خودم در خلق اونها تأثیری نداشتم. این چارچوب‌ها 1400 سال پیش خلق شده و از این جهت نظام‌های مکتبی و به تعبیری توکراتیک فکر می‌کنم خیلی وجه دموکراتیک پررنگ‌تری دارن نسبت به سایر نظام‌های حقوقی و سیاسی، و این یک مزیت بزرگ. ضمن این که عرض کردم این خواست مردمه، اکثریت مردم در ایران چه در عصر جمهوری اسلامی چه پیش از اون همیشه دغدغه این رو داشتن، مردم دین مدار و موحدی در این سرزمین زندگی میکردن حتی پیش از اسلام. تحقیقات تاریخی نشون میده که همیشه ادیان الهی در این سرزمین مورد توجه و اعتقاد مردم بوده است. این ویژگی که عرض کردم در قانون اساسی ما ویژگی بسیار مهمی، من خواستم از این زاویه یک نگاه و یک تذکری به این داشته باشم که به نظرم خیلی جالب توجه است.
متشکرم آقای دریوش‌خان جناب‌عالی، هم نکات تکمیلی رو درباره ناوری‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی بفرمایید و همچنین نمادهای مردم سالاری دینی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی دیده میشه.
در قانون اساسی رکن اصلی حکومت داری مردم شناخته شده. به موجب اصل ششم در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه عامه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد. همچنین اصل هفتم میگه که طبق دستور قرآن کریم و امر شورا بینهم و شاورهم فی الامر، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد طرز تشکیل و حدود اختیارات شوراها را قانون معین میکن. نقشی را که برای مردم به رسمیت شناخته قانون اساسی در امور و شؤون مختلف، حتی توی اصل هشتم ما داریم، میگه که امر به معروف و نهی از منکر حقی است همگانی و همه مکلفند این حق رو اعمال کنن، از جمله امر به معروف مردم نسبت به حاکمان. یعنی یکی از ارکان بسیار مهم امر به معروف و نهی از منکر که توی قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته، حق مردم بر انتقاد از حاکمان و سوال از حاکمان و امر به معروف، امر فراتر از سوال و تذکر، علاوه بر این که نصیحت میکنند حاکمان رو که کار صحیح رو انجام بدید و این کارتون اشتباهه، امر حاکمان به معروف و نهی حاکمان از منکر، نهی حالت امری داره، یعنی این که میتونن باز بدارن حاکمان رو از امور خلاف و ظلم و تعدی نسبت به شهروندان. این یکی از پایه‌های بسیار مهمیه که توی قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، البته کمتر مورد توجه قرار میگیره، حق شهروندان در انتقاد از حاکمیت، امر معروف و نهی از منکر حاکمان. این میتونه توی شقوق مختلف و توی به وسیله ابزارهای متفاوتی اتفاق بیفته. یه وقت از طریق نمایندگان شهروندان با انتخاب نمایندگان نظارت میکنن بر امور، از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر امور قوه مجریه و امور اجاریه کشور، یا از طریق نمایندگانشون در شوراها بر امور اداره امور شهر، و قسمی هم از طریق مطبوعات، رسانه ها، احزاب، تشکل ها، که همه اینها شقوق مختلفی که میتونه این حق امر معروف و نهی از منکر حاکمان رو تبلور ببخشه و متبلور بشه توی یکی از این قالب ها. قانون گذار باید تضمین کنه این حق رو و تسهیل کنه استفاده شهروندان از این حقوق رو. ما سعی کردیم توی قوانین مختلف اینها رو ضوابطش رو مشخص کنیم، اما نظام حقوقی جاریمون توی این زمینه نقایص زیادی داره. ما توی حوزه حمایت از افشاگران فساد، ما قانون امر به معروف و نهی از منکری که تصویب شد قسمتی به این پرداخت خیلی ضعیف، و الا اگر ما این رو به رسمیت بشناسیم در راستای همین اصل هشتم قانون اساسی میتونه خیلی کمک کنه به کمک مردم در پاکسازی سیستم از آلودگی ها و مفاسدی که وجود داره، و نقش مردم در تضمین سلامت نظام اداری و نظام سیاسی هم بیشتر دیده بشه.
متشکرم آقای بهادری. به جناب علی فرمایید که علاوه بر نکاتی که آقای دروشمند بیان کردند، چه اصولی از قانون اساسی رو ما داریم که میتونیم بگیم اصول مخفول مانده و اجرا نشده هستن که اگر در مسیر اجرا قرار بگیرن قطعا خیلی از مشکلات فعلی رو باشون روبرو نخواهیم بود؟
بله، نسبت به این سوال میشه دو گونه پاسخ داد. یکی برخی از اصولی که کمتر در آینه قوانین و مقررات عادی و جاری ما مورد توجه قرار گرفتن، مثل همین اصل هشتمی که فرمودند آقای دکتر، اصل مربوط به وظیفه مردم نسبت به امر و نهی از منکر نسبت به حاکمان و نسبت به خودشون، که ما ضعف‌هایی رو در قوانین زیرب مشاهده می‌کنیم. بخشی هم برمیگرده بیشتر به این که چگونگی اجرا و جدی گرفتن این اصول در صحنه اجرا. فکر میکنم در این زمینه هم ما جای نقد فراوان و جای بررسی فراوان وجود داره که این سازوکارهای اصیل و مردمی و اسلامی که در قانون اساسی پیش بینی شده، تأکید و تصریحی که بر نقش پررنگ مردم، حق مردم بر حضور جدی و تعیین کننده در صحنه مدیریت کشور، ما در قانون اساسی اصول رو داریم که حتی در موارد جزئی مثلا ساعت کار در خود قانون اساسی تصریح شده ساعت کار کارگران باید به گونه‌ای تنظیم بشه که اونها فرصت داشته باشن هم برای خودسازی معنوی خودشون وقت بگذارن، هم برای مشارکت مؤثرشون در روند مدیریت کشور مشارکت بکنن، و برای سایر اقشار و مردم همینطور. بحث این هست که بیشتر از این که یه بعد دیگه جدای از این که ما چه اصولی رو در قوانین عادی کمتر بهش پرداختیم، میتونه این بود باشه که ما این رویکردهای کلانی که در قانون اساسی وجود داره رو چقدر در مقام اجرا بهش پایبند بودیم. این اصول درخشان و زیبایی که برآمده از رأی و نظر مردم و نمایندگانشون در خبرگان قانون اساسی بوده، توی همچین روزهایی در مجلس خبرگان به تصویب نهایی رسیده و بعد در 11 و 12 آذر ماه به همه پرسی گذاشته شده، اینها در مقام اجرا چه مقدار ما تونستیم جامعه عمل بپوشونیم به این اصول، به این احکام، که بتونیم در نتیجه اون اهداف و آرمانهایی که قانون اساسی دنبال میکرده رو بهشون دست پیدا کنیم. فکر کنم از این جهت میشه بسیاری از اصول رو مد نظر قرار داد که شاید ما اون توجه شایسته و بایسته رو بهش نداشتیم یا کمتر از اون میزانی که لازم بوده است به این اصول پرداختیم. عرض کردم میتونم مصادیقی رو بگم، مثل همین که مردم در عرصه مدیریت کشور دخیل باشن، حرف مردم شنیده بشه، بحث عدالت به عنوان یکی از آرمان‌هایی که در اصول متعدد قانون اساسی پیش‌بینی شده، حالا عدالت در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، به خصوص عدالت اقتصادی، و اینکه ما منابع کشور رو قانون اساسی گفته عادلانه توزیع بشه، اینکه ما چقدر تونستیم به این عمل بکنیم، آیا منابع کشور رو تونستیم در عرصه اجرا، کسانی که قدرت‌های اجرایی رو در این سال‌ها در دست داشتن، در این ایام بعد از انقلاب چقدر تونستن به این تکالیف عمل کنن، در این چارچوب حرکت بکنن، اینها فکر می‌کنم نکاتی است که جای بررسی و تأمل داره و شاید جای بازنگری داره. شاید بایستی انتخاب‌های بهتری رو حاکمان داشته باشن. شاید از این جهت بشه اذعان کرد که فاصله داریم با اون ایدئال‌های بسیار جذاب و درخشانی که در قانون اساسی تدوین شده. منتها تأکید من بر اینه، در این زمینه اگر قانون اساسی رو ببینیم، ورق بزنیم، نگاه بکنیم، نقص نه اینکه از جهت فنی و حقوقی نشه به قانون اساسی انتقاد کرد، نقد کرد. یکی از کارهای جاری که ما در همین پژوهشکده شورای نگهبان دستور کار روزانه ما هست در پروژه‌های مختلف تحقیقاتی، همین بررسی نواقص نظام حقوقی است که بخشی از نواقص میتونه متوجه خود قانون اساسی باشه و راه اصلاح خود قانون اساسی هم بازه. اما وقتی رصد میکنیم مشکلات عرصه عملی کشور رو و تطبیق میدیم با قانون اساسی، میدیم مشکلات ارتباطی با قانون اساسی نداره. آنچه که قانون اساسی گفته، صحبت از خوب بودن امور، خوب بودن حاکمان، عادلانه بودن توزیع ثروت، نظارت مردم، حقوق مردم، آزادی های مردم، و گاهی فرار به جلوه هایی رو میبینیم که بعضن ما کسانی که در عرصه مدیریت کشور قرار داریم، برای پوشش دادن و جبران اون ضعف‌های اجرایی خودمون، نواقص کار خودمون، میگیم مثلا قانون اساسی فلان مشکل رو داره، در حالی که میگم وقتی مشکلات رو تطبیق میدیم با قانون اساسی، اتفاقا انتقادهای عمومی در سطح مردم یا مطالبات مردم همون چیزایی که در همین قانون اساسی نوشته شده و اجرا نشده. من اصول مغفور رو بیشتر اینجوری ترجیح میدم تحلیل کنم، مغفور در اجرا، یعنی چیزی که ما در عرصه اجرا کمتر بهش پرداختیم. ما در سیاست خارجی مثلا، خب نه به عنوان یک شعار، ما در قانون اساسی دولت‌های ما مکلف شدن که نسبت به مستضعفان جهان تعهد داشته باشن. مفهوم تعهد روشن در دیده، در دیدگاه و منظر حقوقی. خب ما کجاها به این عمل کردیم، کجاها کمتر عمل کردیم؟ در دیده بر بعد اقتصادی عرض کردم، ما ملزم شدیم به توزیع عادلانه ثروت بین مردم. ما در بعد مدیریت دولت در اقتصاد، دولت رو در قانون اساسی صریحا نهی کردیم از اینکه کارفرمای مطلق بزرگی باشد در اقتصاد. اینها جا داره که ببینیم در عرصه عمل چقدر بهش پرداختیم، و فکر میکنم اشکالات ما خیلی خیلی بیش از اون که شاید ریشه در قانون اساسی داشته باشه، که به نظر من نداره، ریشه در اجرای ما و فاصله ما از قانون اساسی. ما اگر اشکالی داریم، منشأش فاصله گرفتن از قانون اساسی است، نه عمل به قانون اساسی.
متشکرم آقای دریوشمند. یک بار در سال 68 ما یک مرحله بازنگری در قانون اساسی رو داشتیم با دستور حضرت امام و قبل از ارتحالشون و تصویب مجدد قانون اساسی. الان قانون اساسی آیا راه حلی رو در خودش دیده که برای بازنگری چه شرایطی رو باید طی بکنه، در چه زمانهای نیاز هست که بازنگری در قانون اساسی اتفاق بیفته؟
ببینید که سال 68، چون ما قانون اساسی سال 58 یه قسمت متأثر از شورای اداری کردن امور بود، به خاطر این خیلی تمرکزگرا بود و دوست داشت همه نهادها رو شورایی در نظر بگیره. از همون اول انقلاب یه بحث‌هایی پیش اومد توی اداره قوه قضاییه و بعدش هم اداره قوه مجریه، چون ما در قوه مجریه هم نخست وزیر داشتیم هم رئیس جمهور داشتیم، توی قوه قضایی شورای عالی قضایی داشتیم، توی صدا و سیما شورای صدا و سیما داشتیم که صدا و سیما را اداره می‌کرد و مواردی از این قبیل. اینها باعث شد همون سالهای ابتدایی و دست پیروزی انقلاب مسئولین این ایراد رو بگیرن که ما خیلی توزیع قدرت کردیم در برای پیشگیری از تمرکز در قدرت، خیلی دیگه توزیع قدرت کردیم که توزیع منفیه. همین امر باعث شد تا حضرت امام به این نتیجه رسیدن که فرمودید فرمان بازنگری رو صادر کنن. بعد بازنگری در قانون اساسی صورت گرفت، در حالی که در قانون اساسی اصلی که اجازه بده بازنگری رو وجود نداشت و توی قانون اساسی ما یه همچین اصلی نداشتیم. یکی از محورهایی که توی بازنگری به قانون اساسی اضافه شد شیوه بازنگری در قانون اساسی بود که الان توی اصل 177 قانون اساسی اومده. به موجب این اصل اگر رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نتیجه برسن که نیاز هست که بازنگری در قانون اساسی صورت بگیره، خطاب به رئیس جمهور فرمان تشکیل شورای بازنگری رو صادر میکنن و شورای بازنگری تعدادی از نماینده های مجلس، وزرا، نمایندگان مجلس، خبرگان، اساتید دانشگاه، نمایندگان رهبر، مجموعه‌ای رو تشکیل میدن به عنوان شورای بازنگری که اگر اون شورای بازنگری به این نتیجه رسید که باید در اصلی بازنگری بشه، مصوباتی رو میگذرونه و برای رهبری ارسال میکنه. در صورتی که رهبر اون مصوبات رو تایید بکنه به همه پرسی گذاشته میشه و در صورتی که مردم به اون رأی بدن تبدیل میشه به قانون اساسی و فرآیند قانون بازنگری در قانون اساسی به این شکل در نظر گرفته شده در اصل 177 قانون اساسی.
خیلی متشکرم. دو دقیقه فرصت داریم نکات پایانی و جمع‌بندی بزرگواران رو میشنویم. آقای بهادری خدمتتون هستیم.
متشکر. من دوست دارم که تبریک بگم به مردم عزیزمون، به خصوص شنوندگان این برنامه، سال روز تصویب قانون اساسی در صحنه مجلس خبرگان قانون اساسی که متشکل از منتخبین خود مردم بود. در این مجلس منتخبین مستقیم مردم از همه استانها و نواحی کشور حضور داشتند. شاهد حضور اقلیت‌های دینی و مذهبی در این مجلس بودیم. حضور بانوان رو در این مجلس داشتیم، به خصوص علمای اسلامی با انتخاب مردم حضور پررنگ در این مجلس داشتند و من به عنوان یک معلم کوچک حقوق فکر می‌کنم که تلاش این نمایندگان این مجلس خبرگان قانون اساسی این بود که آنچه را که مردم می‌خواستند و آنچه را که مناسب به حال مردم بود در راستای اهداف و خواست و آرمان‌های مردم بود در قانون اساسی بنویسند و قضاوت شخصی من حداقل این هست که موفق بودن تا حدود بسیار زیادی و سند قانون اساسی ما از این جهت، از حیث اینکه متضمن خواسته ها، آرمان ها و ایدئال های مردمی باشه که انقلاب کردن و برای ادامه حیات سیاسیشون، سند درخشانی است و از این جهت بسیار قابل دفاع و قابل افتخار برای من به عنوان یک ایرانی. از این جهت این روز رو تبریک میگم مردم که یک نقطه عطفی است در روند اینکه ما یک گذاری داشته باشیم از قوانین اساسی پیشین که فرمودن آقای دکتر قدرت رو از مردم فاصله میداد به یک دوره ای از حیات نظام سیاسی در تاریخ جمهوری است، در تاریخ ایران، که قدرت رو سعی کردیم مهار بکنیم و در دستان مردم قرار بدیم و حرکت بکنیم به سمت اینکه بیش از پیش خدمت بکنیم به مردم.
خیلی متشکرم. آقای دروشمند، نکته پایانی شما رو هم میشنویم.
آقای دکتر اشاره کردند به اینکه روز تصویب قانون اساسی رو تبریک میگن به مردم به عنوان حاکمان واقعی کشور. ما امسال 40مین سال تصویب قانون اساسی است و باید جشن تصویب قانون اساسی رو گرفت در 40 سالگی این قانون. پژوهشکده شورای نگهبان از چندین ماه پیش این برنامه رو داره که در روز 12 آذر همایش 40 سال قانون اساسی رو برگزار کنه با هدف بررسی دستاوردهای قانون اساسی، ظرفیت هایی که قانون اساسی ایجاد کرده و چشم‌اندازی که قانون اساسی داره. علاوه بر این ما در 1 آذر آزمون ملی قانون اساسی رو داریم در سراسر کشور به صورت مجازی که قصدمون اینه که قانون اساسی رو بیشتر باهاش مانوس بشیم، بیشتر به قانون اساسی بپردازیم، عمومی‌تر بشه. ما یکی از مشکلاتی که توی نظام آموزشی کشور و نظام آموزش عمومی کشور داریم عدم آشنایی شهروندان با قانون اساسی و حقوقشون در قانون اساسی است که در این راستا به مناسبت 40مین سال تصویب قانون اساسی ما این آزمون ملی رو قرار 1 آذر برگزار کنیم و علاوه بر اون قصد داریم که در روز تصویب قانون اساسی توسط مردم در 12 آذر همایشی رو با عنوان 40 سال قانون اساسی برگزار کنیم که یادآوری کنیم که این میثاق ملی رو همه باید بشناسیم، آگاهی داشته باشیم نسبت بهش تا بتونیم مطالبه گر باشیم اجراش. این رو هم میخواستم به اطلاع شنوندگان محترم برسونم. تشکر میکنم از برنامه.
خب من یک نکته ای رو از جناب علی بپرسم درباره این آزمون ملی که اشاره کردید. اول آذر ماه روند برگزاری و شکل اجرایی برگزاری به چه صورت است؟ با توجه به اینکه خیلی فاصله ای نداریم تا اول آذر.
آزمون ملی قانون اساسی ما برای اینکه کل شهروندان، اونایی که مطالبه گرن و متقاضی هستن شرکت کنن، از سراسر کشور معونه زیادی رو نذارن اذیت نشن، ما آزمون مجازی برگزار میکنیم از طریق مرکز آزمون دانشگاه آزاد و اینترنتی هست. منبعش کتاب قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان هست که خودمون روی سایت بارگذاری کردیم. اشخاص میان ثبت نام میکنن، تا 27 آبان زمان ثبت نامش هست و روز 1 آذر که جمعه هست در 3 بازه زمانی این آزمون به صورت مجازی برگزار میشه. از خونه خودشون از طریق اینترنت تو این آزمون شرکت میکنن، منبعش هم قابل دانلود هست و در دسترس قرار داده شده. حالا اطلاعات تکمیلی رو کسی بخواد بهش دسترسی پیدا کنه به سایت پژوهشکده شورای نگهبان مراجعه کنن، همون صفحه ابتدایی سایت ما اطلاعات جامع رو در اختیار متقاضیان قرار دادیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از آقای دکتر ابوالفضل درویشوند و آقای دکتر محمد بهادری جهرومی و تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از گفتگوی روز. امیدوار هستم که بحث گفتگوی ما در خصوص روند تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی در مجلس خبرگان مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. یک بار دیگه از میزبانی پژوهشکده شورای نگهبان تشکر میکنیم. خوب و خوش باشید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
شنوندگان گرامی، آنچه تقدیم حضور شما شد برنامه گفتگوی روز بود با موضوع بررسی تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مجلس خبرگان. از شما دعوت میکنم همچنان با برنامه های رادیو گفتگو همراه باشید و باز هم به شما تبریک میگیم.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند 7 چیز است که اگر کسی یکی از آنها را انجام داده باشد، پس از مرگش پاداش آن 7 چیز به او میرسد: کسی که نخلی را نشانده باشد، یا چاهی را کنده باشد، یا نهری را جاری ساخته باشد، یا مسجدی را بنا نموده باشد، یا قرآنی را نوشته باشد، یا علمی را از خود بر جای نهاده باشد، و یا فرزند صالحی را باقی گذاشته باشد که برای او استغفار نماید.
دیگه.